من تون توضیح بدم و اون اینی که گاهی بعد از سخنان بنده که آیون یا خانوم ها سوالی مکتوب می کنن و به من می دن و من اونها را نگاه می کنم و پاسخی می دهم، بعدن که در خونه می رم و اون نوشته ها را گاهی مرور می کنم، متوجه می شم که مثلا یک سوال را من پاسخ ندادم و همینجور غفلت شده. این از روی عمد نیست، متوجه نمی شم من که در اون نوشته مثلا یه سوال دیگری هم هست. اون به دلیل این است که آخر سخنرانی من خسته میشم و گاهی مثلا تمرکز اونطور که شاید و باید نیست، عمدی در کار نیست. و بعد اون وقت سعی میکنم که دوباره در جلسه بعد اشاره‌ای به اون پرسش بکنم. از جمله این پرسش ها که من نرسیدم در جلسه گذشته به اون بپردازم، یعنی غفلت شد، این است که یک نوشته آمده بود و در اون نوشته دو تا مسئله مطرح شده بود که یکیشو پاسخ گفتم. یکی این بود که حالا اینجا نوشتهش شاید نباشه، آیا این مسئله خود که ما از آن در اینجا صحبت می کنیم یک مسئله اعتباری است یا یک واقعیت خارجی است؟ در واقع ما اعتبار می کنیم خودمون چیزی را به نام خود یا نه یه واقعیت خارجی خود؟ گمان می کنم که از اونچه از روانشناس ها نقل کردم و همچنین اونچه که از عارفان نقل کردم نشان می داد که این یک واقعیت خارجی است، نه اینکه یک اعتبار، یک فکری است که مثلا ما می کنیم. نه، یه واقعیت خارجی است، اونتولوژیکه، چیزی هست به نام خود. منتها ما معمولا وقتی میگوییم واقعیت خارجی، در ابتداء نظر به نظرمون چیزی میاد که واقعیت خارجی یعنی مثلا چیزی مثل میز، مثل دیوار، مثل آسمان، مثل زمین، یعنی این واقعیت های مادی در نظرمون میاد. ولی واقعیت یا واقعیت خارجی منحصر در واقعیت هایی که حجم داشته باشه، طول و عرض و عمق داشته باشه، وزن داشته باشه، منحصر در اینها نیست. پاره از واقعیت های دیگر هست که نه وزن داره، نه حجم داره، نه طول و عرض و عمق داره، اما یه واقعیت خارجی هست، مثل دانش، علم یه واقعیت، در این حال نه حجم داره، نه وزن داره، نه جایی میشه بهش اشاره کرد، نمیشه نشونش داد که آه ببینید آها این علمه، نمیشه نشون داد، اما هست. خود هم از همین قبیله، اونهایی که از خود حرف میزنن، از خود انسان سخن میگوین، میگوین یه واقعیت خارجیست و در آدمیست. چیزی که هست، همونطور که در جلسات گذشته گفتم و امروز هم مقداری توضیح میدهم، دقیقاً مشخص کردن این که این خود چیست کار مشکلی است و این درد انسان بوده است همیشه، مشکل انسان بوده است که خود چیست، خودشو کجا میتونه پیدا بکنه، یا کیست، یا خود کیست. حالا اون صاحب سخنانی مثل حافظ را در نظر بگیریم، خود کیست، همطور که بیتش را براتون خوندم که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، نه اینکه ندانم چیست، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. خب این یک نکته. نکته دیگری را هم عرض بکنم بعد وارد بحث بشوم. در پاسخ به سوالات جلسه قبل پرسشی آمده بود، من در پاسخ اون گفتم که این تعبیر جمله خدا وجود دارد از نظر فلسفی غلط، زیرا معنای این جمله این است که اشیاء دیگری، موجودات دیگری وجود دارند، خدا هم وجود داره. یعنی وقتی تحلیل می شود این جمله خدا وجود داره، یعنی همونطور که مثلا آسمان وجود داره، زمین وجود داره، ما وجود داریم، این میزا و صندلی ها اینجا وجود دارن، خدا هم وجود داره. اگه کسی تصورش از خدا این باشه که خدا چیزی است یا حقیقتی است که میشه به این معنا گفت وجود داره، این از لحاظ فلسفی قابل قبول نیست، چون در این تفکر خدا یک محدودیتی داره، یعنی او غیر از این موجودات هست، غیر از آسمان هست، غیر از زمین هست، غیر از موجودات دیگر هست، یه چیزیست جدای از اینها، یه موجودیست جدای از اینها. اگه خدا اینطوری تصور بشه که این نیست، اون نیست، اون نیست، یه چیز دیگه هست، یعنی یه نوعی محدود شده است خدا در این تصور و تعریف. و خدای محدود، اون خدایی که فیلسوفان با دقت نظر در آن سخن گفتن نیست، و بلکه همونطور که در پاره از جلسات پیشین گفتیم، خدا عین هستی است، نه اینکه چیزی است که هست هست، عین کل هستی است. دیگه نمیخوام وارد اون بحث دوباره بشوم. این یه، چون بعدن یکی از حاضران گرامی میگفت که بالاخره وقتی از مردم معتقد به خدا بپرسن، اونها میگوین خدا وجود دارد. اونا تعبیرشون اینه، میگن خدا وجود دارد. کسی منکر این نیست که اونا تعبیرشون اینه، ولی صحبت در این است که با دقت فلسفی این تعبیر قابل دفاعه یا قابل دفاع نیست. با تعبیر دقیق فلسفی این به این شکل، این گزاره به این شکل قابل دفاع نیست. اما داستان این است که این جلسه ما، این نشست ما، این گفتگوی ما، همونطور که من در آغاز گفتم، اصلا از اینجا شروع نکرده است این بحث های فلسفی ما که آیا خدا وجود دارد؟ بیاییم ثابت کنیم که خدا وجود دارد، یا بیاییم دلایل کسانی را در اینجا بیان بکنیم که خواستند بگوین خدا وجود دارد، ببینیم اونها چه میگوین. اصلا ما چنین بحثی نکردیم و این کلاس یا این درس گفتارها خواستگاهش این پرسش نیست. ما فرضمون این است که ما انسان‌ها یه خواستگاه دیگری داریم در برخورد با این مسائل، و به قول یکی از دوستان گرامی که چندی پیش من از شماها خواسته بودم که مرقوم بفرمایید که این کلاس چه اثری در شما داشته، اون دوست گرامی در نوشتهشون نوشته بودن که اون چی که برای من در این کلاس قابل توجه بوده این نبوده که بر معلومات من اضافه شده، نه، اون طرز فکری که اینجا مطرح میشه برای من جالبه. میخوام به این تأکید بکنم، شما همیشه در شنیدن مطالب این کلاس به طرز فکری که در این کلاس داره دنبال میشه توجه بفرمایید، یعنی خاصگاهی که ما از اون خاصگاه این مطالب را داریم دنبال میکنیم، دردی که برای درمان اون درد ما این مسائل رو مطرح میکنیم، پرسشی که برای پاسخ اون پرسش ما این مسائل رو مطرح میکنیم، اون پرسش و اون درد که از اول ما را به طرح این مسائل کشونده این نیست که آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد. مسئله اینی که اون چیزی که به لحاظ فلسفی پرسشی که مطرحه اینی که بالاخره ما که زندگی میکنیم، ما انسان‌ها، برایمون حیاتی است
که بدانیم دامنه و قلمرو واقعیت و حقیقت که ما میخواهیم با اون سر و کار داشته باشیم تا کجاست. این است اون مسئله، واقعیتی که با اون زندگی میکنیم، جهانی که با اون زندگی میکنیم. آیا این جهان ماده است؟ این جهان روح است؟ این جهان یک ابعاد معنوی هم داره، ساحت‌های دیگه هم داره یا نداره؟ آیا ما با یه مش ماده بیجان سر و کار داریم یا ما با یک جهان جاندار سر و کار داریم؟ آیا این پدیده‌ها یا پدیدارها همین خودشون هستن و خودشون، یا این پدیدارها علائمن و نشانه ها هستند و نمودها هستند برای یک حقیقتی که اون حقیقت فراختر از خود این نمودهاست و نمادهاست و اینا همه تجلیات او ان، مظاهر او ان، سخنان او ان، همونطور که اخیراً شنیدید. اینا ظاهرن، او باطن. از دو چیز حرف نمیزنیم اصلا ما. دوالیسم مطرح نیست. یه چیز به نام جهان، یه چیز به نام خدا، یه چیز هم به نام انسان. اصلا اینجوری نیست قضیه. یک واقعیت، یک حقیقت. منتها می‌خوایم این یک واقعیت، یک حقیقت رو بیشتر بشناسیم تا بفهمیم که تنها زندگی می‌کنیم یا با کسی زندگی می‌کنیم، با کی زندگی می‌کنیم، سر و کار با چی داریم، اصلا زندگی چیه، جهان چیه، معناش چیه. این حرف هاست. از این خواستگاه ها ما حرکت می‌کنیم. خب در این پرسش ها مسئله این نیست که چه هست چه نیست. پرسش این است که من با کی طرفم، با چی طرفم، باطن من چیه، ظاهر من چیه، باطن جهان چیه، ظاهر جهان چیه. همین است و چند روز بیا و بمیر و برو و همه این جهان هم هیچ است و پوچ است و یک خواب است و یک خیال. مثلا این پرسش از اینجا حرکت کردن. خب قضیه این طور که باشه، اون وقت است که ما را کشونده است به مسئله این که پرداخت کنیم به این داستان که از نظر فیلسوفان اصلا بودن چیه، هستی چیه، معنا چیه، سخن چیه، معناداری چیه، زندگی معنا داره یعنی چه، جهان معنا داره یعنی چه، ما تنها نیستیم یعنی چه. و بعد کشونده ما را به این که سخن یعنی چه، و از سخن کشونده ما را به نظر عارفان که سخن همون اظهار عشق است، خدا به مثابه عشق یعنی چه. این وادیه. خب حالا ممکن است کسانی این وادی ها را و هر کس از این خواستگاه ها مسئله شون نباشه. اگر کسانی مسئلهشون حرکت از این قبیل خواستگاه ها نباشه، خب چه بسا مسائلی که ما در اینجا مطرح میکنیم هم برای اونها جالب نباشه، از این نظر که پرسش اونها را جواب نمیده. اما ما فرضمون بر این است که ما جستجوگران حقیقتی، در واقع حقیقت نهایی که در جهان ظاهره، در ما ظاهره، حقیقت نهایی، یه معنای نهایی. خب اینم یه نکته. و اما بحث امروز، در جلسه گذشته که به مناسبتی وارد بحث خود شده بودم و اون مناسبت این بود که در تقریر نظر عرفا و شناخت اونها از خدا یا خدای عارفان عاشق پیشه، گفتیم اونها از دو گونه عشق سخن میگویند، یکی عشق خداوند در ضمیر همه انسان‌ها به گونه‌ای و دیگری عشق خداوند که در مرحله خاصی از سلوک یک سالک بر او آشکار می شود. در دنباله این بحث تکه هایی و قطعاتی از چند عارف نقل شد در اینجا که اونها می گویند سالک عشق الهی را در درون جان خودش کشف میکنه. مسئله کشف شدنی در مرحله از سلوک عشقی را در درون خودش کشف میکنه که این عشق به جمال مقدس الهی است و سه مرحله از عشق نقل شد. اول سالک وارد این مرحله از عشق می شود که همه جهان را دوست می دارد، عاشقم بر همه عالم که همه عاشق از اوست، جمادش، نباتش، گیاهش، انسانش، زشتش، زیبایش، همه مورد محبت او قرار می گیره، آغوشش رو باز می کنه به روی همه اینا و همه چیز رو دوست داره. مرحله دوم این بود که عرض کنم از طریق زیبایی های موجود در این جهان با عشق ارتباط پیدا می کنه. این زیبایی ها ممکنه زیبایی های انسانی باشه، ممکنه زیبایی های طبیعت باشه، اما وقتی در این مرحله با انسان های زیبا، زیبای ظاهری و باطنی، طبیعت زیبا مواجه میشه، متوقف نمیشه در اون جسم زیبا، در اون بدن زیبا، در اون چهره زیبا، در اون گلستان زیبا، بلکه ناگهان میبیند با زیبایی مواجه هست، نه با انسان زیبا. در محضر یک انسان زیبا که اون انسان زیبا را دوست داره، ناگهان میفهمه که زیبایی را دوست داره، زیبایی براش متجلی شده، این نه شخص، زیبایی. و بعد گفتم در مرحله سوم میگوین دیگه نه، یه چیز بالاتر برای او مکشوف میشه، اون چیز بالاتر عشق به جمال مقدس الهی است، اون عشق دیگه از نوع دیگری. و گفته شد که اونجا هم گفتن که این عشق حد و حدودش خیلی روشن نیست، نمیداند از کجا می آید، نمیداند چگونه می آید، نمی آید، نمیداند معشوق واقعا کیست، هیچ کدوم از اینا براش خیلی روشن نیست، اما در درونش یک عشقی شعله می کشد و این عشق یک عشق آسمانی است، این عشق یک عشق معنوی است. درک می کند که متعلق این عشق محدودیت نداره، هیچ جا نمی گنجه. و پس از اینها گفته شد که عارفان می گویند که این عشقی که سالک در درونش کشف می کنه یا در درون هر انسانی قطره از اون هست، این از سوی خداست، عشق ورزی از خدا آغاز میشه و انسان به اون پاسخ میده، نه اینکه انسان عشق ورزی را شروع میکنه و خدا به اون پاسخ میده. نگفت. از این زاویه ما وارد بحث خود شدیم که خود چیه؟ اینا میگن که انسان در خودش اینا را کشف میکنه. چند تعریف از روانشناس ها در اینجا براتون گفتم در تعریف این خود. یک تعریفم امروز اضافه می کنم، اما اون چی که در تعریف خود گفتیم این خودی است که روانشناس به اون دسترسی پیدا می کنه. اگه از روانشناس ها بپرسید که خود انسان چیست، این حرفا رو بهتون می زنم. سه تا تعریف رو جلسه گذشته گفتم، یه تعریفم امروز براتون اضافه می کنم. اما اون خودی که عارف از اون حرف میزنه بیش از این است، بیش از اون چیزی است که روانشناس از اون حرف میزنه. قلمرو است غیر از اون قلمرو که روانشناس از اون حرف میزنه. منتها برای اینکه بدونیم اونا از یه قلمروی دیگه حرف میزنن، لازم بود که این خود را که روانشناس ها از اون حرف میزنه اینو بشناسه تا معلوم بشه بعد آیا اون اینه یا اونا از یه جای دیگه، از یه قلمروی دیگه دارن حرف میزنن. چون وقتی گفته میشه خود، خب انسان نمیدونه بره اینو کجا دنبال کنه. مثلا میره یه کتاب روانشناسی رو برمیداره، اونجا توضیحاتی درباره خود میخونه و خیال میکنه اون خودم که مثلا مولوی گفته، اون خود هم که عطار گفته همینه. نه، برای اینکه این اشتباه پیش نیاد، صحیح این بود که ما اول این خود روانشناس ها رو بررسی بکنیم. یه توضیحاتی که براتون گفتم، تعریفات، یه تعریفم امروز از این کتاب انسان در جستجوی خیشتن براتون میخونم. در تعریف خود، اینم یک روانشناس و روانکاو برجسته رولومی، این کتاب ترجمه شده، ترجمه آقای دکتر سید مهدی ثریا و چاپ شده در تابستان 1389 در انتشارات دانجه، اگر من بله، نشر دانجه. رولومی اسم نویسنده است، مترجم سید مهدی ثریا. ایشون در اینجا تعریفی که میده از خود اینه: این شخصی روانشناس و روانکاو بزرگی است. میگوید ما خود را به صورت موجود واحدی تجربه و احساس میکنیم که هم فکر میکند، هم احساس میکند، هم درک میکند و هم رفتار میکند. پس خود مجموعه حالات مختلفی است که در خیشتن میشناسی و تحت تأثیر اون حالات رفتار میکنی. خود ظرفیت و توان ما در دانستن و آگاه بودن از نقش هایی است که در زندگی به عهده میگیریم و انجام میدهیم. خود مرکز یا نقطه ای است که ما از آن به خیشتن مینگریم و جنبه های متفاوت یا مختلف در خیشتن را تشخیص میدهیم. تعریف خود، آگاهی هایی که از درون خودمون پیدا می کنیم با یه مرکزیتی، اون نقطه‌ای که همه این آگاهی ها به نوعی با اون نقطه ارتباط داره. روانشناس چینن چیزی می گوید در باره خود، و اون سه تعریف دیگری هم که قبلا گفته بودم شبیه همین قبیل تعریف ها بود. خب ملاحظه می کنید که روانشناس ها هم از خود سخن می گویند، خود انسان، اما اتفاق نظر در تعریف آن ندارند. پیدا کردن تعریف دقیق برای این خود کار مشکلی است، حتی از پیش روانشناس ها، چون انسان یه چیز عجیب و غریبیه، یه موجود عجیب و غریبیه. انسان یک مثلا ماده، یک الماس نیست که یک تکه الماس آدم تجزیه تحلیل بکنه ببرن در جایی اینو تجزیه تحلیل بکنن بگن که ببینید اینها، این از این ذرات تشکیل شده به وضوح. چون انسان مثل اقیانوس همیشه در حال تحوله، در کودکی یک جوره، در جوانی یک جوره، در میانسالی یک جوره، در سالخوردگی یک جوره، در پیری یک جوره، در فقر یک جوره، در غنا یک جوره، تا قدرت نداره یک جوره، تا به قدرت میرسه یک جوره دیگه است. من خیلی را میشناسم که تا به قدرت نرسیده بودن یه آدمای دیگه بودن و بعد از اون یه قدرت رسیدن یه آدمای دیگه شدن. اصلا ثروت هم همینطوره، افرادی را که میشناسیم تا ثروت کافی نداشتن به گونه‌ای بودن، وقتی به ثروت کافی میرسن اصلا یه انسان‌های، انسان متبدلترین و متغیرترین موجود روی زمین. چون اینطوره خودش بر خودش خیلی امکان مشتبه شدن داره و به همین جهت هم است که تازه اگر در این صدد برآید که بالاخره این خود چیه، پیدا کردنش کار مشکلیه. تازه گاهی میگه خود، گاهی میگه من، گاهی میگه دلم، گاهی میگه خیشتنم. هر کدام از اینا هم به یه چیزی اشاره میکنه، گاهی اینها رو به معنای مترادف به کار میبره، گاهی در معناهای متفاوت به کار میبره. سرگردانی خلاصه، بله سرگردانی است. اگر کسی بگوید در تعریف انسان که تعریف های گوناگون گفتن انسان حیوان ناطق است، گفتن انسان موجودی است مسئله دار، گفتن انسان تنها موجودی است که مسئولیت احساس میکنه، اگر بگوییم انسان تنها موجودی است که سرگردانه، این هم ظاهرا تعریف بی ربطی نیست. و به همین جهت پیدا کردن این خود بالاخره چیم کیم کار مشکلی است. خب روانشناس ها هم این مشکل رو دارن و هر کسی تعریفی از خود داده، دیگرانی پیدا شده اند که اونو نقدش کرده اند. یکی از دوستان میگفت که من در تعریف خود از نظر روانشناس ها و انسانشناس ها به 70 یا 80 تعریف برخوردم. تو دنبال این مسئله بود، فکر میکرد که خودش رو پیدا بکنه و این خود پیدا کردن را اول رفته بود سراغ تعریف هایی که از خود میکنن. نمیدونم آدم از خوندن کتاب هایی که خود را تعریف میکنن میتونه خودش رو پیدا بکنه یا باید بره تو درونش خودش رو پیدا بکنه. اینم یه مسئله است، مثل اینکه آدم باید بره آخرش اگه اونا رو هم خونده باشه باید بره در درونش یه کندکاوی بکنه ببینه که این خود چیه. خب حالا اون چی به بحث ما مربوط میشود؟ ارتباط این خود با خداست. ما از اون زاویه و از اون راه به مسئله خود پرداختیم. وقتی دیدیم عارفان میگویند که مرکز عشق الهی در خود خیشتن آدمی است، به این بحث ها پرداختیم. حالا از اون خود جان تعبیر میکنن به اصطلاح. اینجا دو نکته است، یکی اظهارات خود عارفان است که مقداری به اون پرداختیم که عین القضات چه میگوید، عطار چه میگوید، دیگران چه میگویند. و به دوستان توصیه کردم که کتاب دریای جان را دو جلدشو که ترجمه شده بخونن. در جای به جای این کتاب ابیاتی آمده است از عارفان، قطعاتی آمده است از عارفان که این نظر عرفا را توضیح میده که در خود خدا را جستجو کنید و سویدای قلب شما مرکز عشق الهی است، اونجا پیدا کنید اینو، اونجا پیدا کنید هم عشق شما به خدا و هم عشق خدا به شما، اینو اونجا پیداش کنید، کشفش کنید. البته کار آسونی نیست. یکی اظهارات عارفانه، ولی پاره‌ای از روانشناس ها هستند که در این حال که تعبیرات عرفا را ندارن، اما اونها هم تعبیراتی از قبیل دارن که خدا را در ناخودآگاه جستجو کنید. ناخودآگاه یه تعبیر روانشناسانه است، نه عارفانه. ارتباط انسان با خدا در ناخودآگاه انسانه و انسان سعادتمند اون کسی است که حضور خدا در ناخودآگاهش را به خودآگاهش می آورد. از اون چه هست و از اون آگاه نیست، از اون آگاه می شود. از در نظر اونها هم کشف معناش اینه. سخن عارفان شاید در این یک بیت عطار به بهترین وجه بیان شده باشه. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، چون که ز دل برآید در آسمان نگنجد. گوش کردید این نواری خیلی خوب را که آقای شجریان خونده؟ اینا را خیلی زیبا. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، چون که ز دل برآید در آسمان نگنجد. خب اون گنج چیه؟ اون گنج همون عشق الهی است منظورشه. گنج چون که ز دل برآید در آسمان نگنجد. اگه این حالا این شعرم از اون شعرهایی است که به گونه های مختلف میشه تفسیر کرد، حالا من این تفسیر رو خدمتتون میگم. انقدر این بزرگ است و با عظمت است و حجیم است و عظیم است که اگر از دل بیرون بیاد در آسمان نمی گنجه. اون شعله عشق الهی که در ضمیر انسان ها هست، آسمان متحمل اون عشق الهی نیست. اینه به شکلهای مختلف عارفان گفتن. دارم نظر عرفا رو براتون میگم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تا دید ملک تاب نداشت، عین غیرت شد و خیمه در آب و گل آدم زد. درسته؟ خیمه در آب و گل آدم زد. بالاخره آدمی است. آدم اینو تونسته تحمل بکنه. این در درون آدمیه. هیچ جای دیگری از جهان اینو نمیتونه بتابد. که در یکی از آیات قرآن هم این به نوع دیگری گفته شده است. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان. امانت الهی عرضه شد بر آسمان ها و زمین، اونها نتوانستند حمل کنند، اونها نتوانستند این را بر دوش بکشند. و حمله الانسان، اما انسان اون را بر دوش کشید. این هم همین مسئله هست در واقع. امانت خدا چی میتونه باشه؟ نمیخوام اینجا وارد تفسیر بشم. امانت خدا چه میتواند باشد؟ جز این است که امانت خدا یک نمونه ای از خود خدا میتونه باشه؟ همون چیزی که در اون نقلی که از اون عارفان کردم گفتن که انسان عشق الهی را در جان خودش کشف میکنه، برای اینکه جان نمونه خداست. جان آدمی خداگونه است، نمونه خداست، نسخه ای از خداست. و این همون چیزی است که گفته میشود ان الله خلق آدم علی صورته. این هم در اسلام هست، هم در مسیحیت هست. خداوند آدم را به صورت خود خدا آفریده است، شکل خدایی داره. حالا اینجا جای توضیح این مطلب نیست. خب به شکل‌های مختلف این گفته شده، چون که ز دل برآید در آسمان نگنجد. این حرف عارفانه. اما اون چی که این چکیده حرف عارفانه، اما اون چیزی که روانشناس میگه، عرض کنم به نوع دیگری باز از حضور خدا در ناخودآگاه حرف میزنه. یکی از این روانشناس ها این آقای فرانکله. فرانکل یکی از روانشناس های هومانیست هست که کتاب‌های متعددی داره. یک کتابی کسی چندی پیش نوشته به نام، عرض کنم، جستجوی معنا و الهیات مسیحی. من اینو خیلی وقت پیش خونده بودم. اون شخص که نویسنده اش خودش یک متأله مسیحیه، تکه‌هایی از کتاب‌های گوناگونه
فرانکل در اونجا آورده بود، به خصوص اون تکه ها را آورده بود که فرانکل همین مسئله را مطرح میکنه، حضور خدا در ناخودآگاه آدمی. اونجا من دیده بودم، این خیلی مطالب جالبیه. اخیراً یکی از دوستان یکی از کتابهای این فرانکل را که اون شخصم از اون کتاب در اونجا نقل کرده بود به بنده دادن که در ایران به فارسی ترجمه شده. آقای دکتر ابراهیم یزدی خدا حفظشون کنه و مشکلاتش را برطرف کنه، ایشون این کتاب را به فارسی ترجمه کرده تحت عنوان خدا در ناخودآگاه، از انتشارات رسهاست. توصیه میکنم این کتاب را حتما بخوانید، چون نظریات فرانکل را در این باب من خیلی مختصر اینجا میگم و رد میشم، به اون کتاب مراجعه کنید. خب صحبت آقای دکتر یزدی شد، به یاد مفهوم مهندس بازرگان افتادم. همین روزها گویا روزهای در گذشته این مرد بزرگ هست، یکی از دوستانم تذکر داد و ما در همین جا به روان پاک این مرد بزرگ تاریخ ایران هم درود می‌فرستیم. خب ایشون، این آقای فرانکل، عقیدش اینه، این شخص یکی از اقطاب روانشناسی ها، یکی از قطبای روانشناسی هومانیستیه، آدم بسیار معتبری است. ایشون در اون کتاب میگوید که انسان علاوه بر خودآگاه یک ناخودآگاه روحی و معنوی داره. این سخنان را که این روانشناس ها میگوین از روان درمانی ها و کار کردن با ده ها و گاهی صد ها انسان در هنگام روان درمانی به دست می آورن، نمیشینن تو اتاقشون همجور خیال پردازی بکنن، علمیست، ارزش علمی داره این حرفاشون. او میگوید که انسان علاوه بر خودآگاه، منظور از خودآگاه یعنی اون قسمت از وجود ما یا از خود ماست که در اونجا به همه حالات درونیمون آگاهی داریم، یعنی همون چیزی که الان تعریف میشه براتون از این آقای رولو میخوندن، اینو بهش میگن خودآگاه آدمی. ایشون میگه که یک ناخودآگاه دیگری انسان داره، اون ناخودآگاه، ناخودآگاه معنوی و روحانی است. این ناخودآگاه که این روانشناس از اون سخن میگوید غیر از اون ناخودآگاه هست که فروید از اون سخن میگوید و میگه اونجا مرکز امیال و غریزه های سرکوب شده انسان است که اونجا تمرکز داره و بدون این که انسان متوجه باشه اعمال انسانی را هدایت میکنه و روان درمانی را در اونجا جستجو میکنه و بیشتر هم منظورش از اون امیال سرکوفته نیاز جنسی است، غریزه جنسی است که در دوران کودکی سرکوب میشه. این ناخودآگاه غیر از اون ناخودآگاهی که ایشون میگه، فروید به یه چین ناخودآگاهی معتقد نبود که من میگم، یعنی فرانکل میگه. ایشون میگه این یک ناخودآگاه نیمه هوشیاره، در پس این خود آدمی هست، در پس پشت این خود آدمی هست به صورتی نیمه هوشیار، یعنی نه صد در صد انسان از اون ناآگاه هست و نه صد در صد آگاه هست. حالت اینطوری داره، به همین جهت هم هست که ازش به نیمه هوشیار تعبیر میکنه. میگه در اونجا خدا حضور داره ولی انسان از حضور خدا در اونجا کاملا آگاه نیست و میگوید این مربوط به همه انسان ها هست. و بعد میگوید اونجا همون جاست، اون ناخودآگاه روحانی و معنوی همون جاست که وجدان اخلاقی آدمی هم در اون جاست. وجدان اخلاقی آدمی هم در خودآگاه آدمی نیست،
در جایی است که گاهی سر بر می آورد، گاهی نهیب می زند، گاهی ملامت می کند. چرا این کار کردی؟ چرا اون کاری را که می بایست بکنی نکردی؟ اون چیزی که ازش تعبیر می کنیم که صدای وجدانم بلند شد، وجدانم به من نهیب زد. مثل که تجربه خودمونم اینطوری هست که ما به وجدان اخلاقیمون همیشه آگاهی نداریم. گاهی این وجدان اخلاقی نهیبش بلند میشه، اونم اونجاست، اونم اون پس پشتاست. خدا جایی حضور داره که وجدان اخلاقی آدمی هم همونجا حضور داره. در اون ناخودآگاه روحانی و معنوی حضور خدا به چه شکله؟ اینجا من توجه شما را به این مسئله جلب میکنم که وقتی روانشناس میگوید خدا اونجا حضور داره، معناش این نیست که یعنی کسی اونجا نشسته به نام خدا. کسی که مثال من میزنم، کسی که پدرش را خیلی دوست داره، پدر همیشه حضور داره در ناخودآگاه او. کسی که یک انسانی را دوست داره، معشوقی داره، این معشوق همیشه حضور داره پیش او. اما حضور داره نه اینکه یعنی اون اومده اونجا نشسته، معناش که این نیست که. حضور داره یعنی در همون آگاهی حضور داره یا در اون ناآگاهی حضور داره. ایشون میگه که در اون ناخودآگاه نیمه هوشیار آدمی خدا حضور داره. و بعد اینجور میگه، میگه این همون جاست که وجدان اخلاقی حضور داره. و اونجا که وجدان اخلاقی حضور داره و به انسان نهیب میزنه، به دلیل اینی که خدا در اونجا حضور داره. در واقع خدا نهیب میزنه. اونجایی که از اخلاق ما تخلف میکنیم، اونجا خدا نهیب میزنه. میگه که در روان درمانیش به اینجاها میرسه که وقتی این توانسته است در بسیاری از انسانهایی که احساس پوچی، تهی، تعارضات درونی، دچار روزمرگی شدن شده بودن، وقتی این فرانکل میتواند و این توفیق رو پیدا میکنه که اون چرا که در اون ناخودآگاه روحانی اینا هست به آگاهی اینها بیاره، اینا درمان میشن. یعنی اون خدایی را که اونجا پنهانه، وقتی میتونه به آگاهی اینها بیاره، اون حضور را بیاره در آگاهی اینها، اینها یواش یواش شروع میکنن به درمان شدن. و به همین جهت از اینها نتیجه میگیری، میگه که اون خود واقعی آدمی همون خودیست که خدا در اونجا حضور داره. این غیر از اون حرف عرفاست که میگن خود واقعی آدمی خداست و تو بخشی از خدا هستی، غیر از حرف اون وحدت وجودی هاست، غیر از حرف اون فلسفه هندویسم که میگوید که خودتی، اگر متوجه بشی اون خدایی که داری انقدر جستجوش میکنی، میتونی اونو در درون خودت کشف بکنی، یعنی بفهمی که تو قطره از همون هستی، نمونه از همون هستی. این حرف اون نیست. این در حد زلفست به وست زین و آگاهی و خداگاهی داره حرف میزنی که یک مفهوم روانشناختیه. میگه وقتی اینو میاریم ما تو اینجا، بسیاری از این مشکلات حل میشه. این تز اوست. حالا اینو برای اینکه بدونید دقیقاً چیه، باید اون کتابو حتما توصیه میکنم بخونید. چون واقعش این است که مطالبی که من در اینجا عرض میکنم، اگر توجه و عنایت شما به این مطالب در همین حد باشه که اینها را اینجا از بنده بشنوید و دنبال نکنید، اونطور که شاید باید روشن نمیشه که من چی دارم عرض میکنم. امیدوارم که شما اینها را در این حد عنایت کنید که بعد دنبال کنید. وقتی عرض میکنم فلان کتاب مفید میتونه خیلی به این مسئله کمک بکنه، مثلا همین کتاب را شما واقعا تهیه کنید، بخونید، ببینید چی هست، یا این کتاب همین انسان در جستجوی خیشتن، و یا هر کتابی که من در اینجا به خدمتتون میگم. و بعد میگوید که اینکه انسان احساس میکنه مسئوله. یه وقتی من در اینجا یه سخنرانی داشتم در حسینیه ارشاد تحت عنوان انسان موجودی مسئول، و اونجا اینو من تحلیل کردم که انسان موجودی است مسئول یعنی چه. توضیح دادم که انسان باید تصمیم بگیره و عمل کنه. زندگی انسان اینطوری و تصمیم بگیره و عمل کنه. چون روشن نیست که چه چیز را باید تصمیم بگیره و چگونه باید تصمیم بگیره، این یعنی مسئولیت بر عهده اوست. خودش باید انتخاب کنه. این معنای مسئول بودن انسانه. هیچ جا نمیگه چه کار کن، ولی آدم باید تصمیم بگیره و زندگی کنه. مسئول است، معنای مسئولیت داره. مسئول است، او باید تصمیم بگیره. ایشون میگه این احساس مسئولیت انسان هست، اما انسان خودش در برابر خودش مسئول نیست. درست است انسان تجربه میکند مسئولیت را و احساس مسئولیت را، اما این سوال هنوز جاش باقیه: مسئولی در برابر کی؟ پیش کی؟ چه کسی میتونه از تو بازخواست کنه؟ خودت؟ تحلیل وجدان اخلاقی آدمی و مسئولیت آدمی اونقدر نمیتونه پیش بره که پاسخ این سوال رو هم بده. میتونه بر انسان روشن کنی که انسان مسئولی باید تصمیم بگیره، اما نمیتونه به این سوال پاسخ بده که بر درباره کی احساس میکنه مسئوله. میگه ها، پاسخ این سوال اینه: انسان در اون وجدان اخلاقی پیش اون خدایی که اونجا حضور داره مسئوله. تفصیل اینها را در اون کتاب ملاحظه بفرمایید. خب اینها یه روانشناس اگر بخواد بگه اینجوری حرف میزنه مثلا در رابطه انسان و خدا، اما توجه کردید که یونگ البته قبلا اون روانشناس معروف اینا رو به گونه دیگر گفته بود. حالا دیگه وارد این بحث نمیخوام. حالا بریم سراغ بحث‌های قبلی. گفته بودیم در بحث‌های قبلی که وقتی عارف یا پاره از عارفان عشقی به اصطلاح مسائل مربوط به عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان را مطرح کردن، آخرش به اینجا رسیدن که عشق و عاشق و معشوق یک حقیقت است. نه دو حقیقت است و نه سه حقیقت است. عشق و عاشق و معشوق یک حقیقت است. خیلی تأمل میخواد البته این مطلب. هم عشق است که عاشق است، و هم عشق است که معشوق است، و هم عشق است. اصلا عشق است. هر چی هست عشق است. و به همین جهت هم بعضی ها تعبیر کرده اند خدا عشق است. خدا یعنی عشق. اگر معنای عشق عبارت باشه از بخشیدن که قبلا توضیح داده بودم، نثار کردن، هیچ چیز را برای خود نگه نداشتن، از درون خود را به روی همه باز کردن، این تعبیراتی بود که توضیحاتش قبلا آمده بود. بله؟ و اون چی که در جهان و در هستی هست، اگر اینجا صحبت هستی را به کار ببریم، اصلا هستی سراسر عشق است. یعنی هستی سراسر بخشیدن و بخشیده شدن است. اینه. خب اینا رو گفته بودن. حال قبلا باز گفته بودم که میخوام پیوند بزنم به اون مطالب قبلی، باز قبلا گفته بودیم که هر کد... حالا وارد این بحث میشوم که عرفای ما گفتند که عالم سخن است، جهان سخن است و مبنای این سخنها عشق است. قبلا گفته بودم که هر کجا معنا هست سخن هست، و حالا میگویم چون عشق معناست، خود عشق سخن است. عشق سخن است، معنا هر اون چیزی بود که ما را مفتون خودش میکرد، معنا اون چیزی بود که به ما ثبات میداد، معنا اون چیزی بود که به ما امید میداد، اون چیزی بود که به ما نشاط میداد، ما را در برابر خودش میخکوب میکرد، یأس را از ما میزدود، شک را از ما میزدود، زندگی را بارور میکرد. توضیح معنا را، تعریف های معنا را قبلا گفته بودم. گفته بودیم که هر کجا معنا هست سخنه، چون هیچ معنایی بر ما اگر مخفی بماند حالت معنایی پیدا نمی کند، وقتی آشکار میشه حالت معنایی پیدا میکنه، و در این آشکار شدن اون صاحب معنا ما را خطاب میکنه، مورد خطاب قرار میده، بگه به من نگاه کن به این سخن. یادتون اینا رو گفته بودی؟ اگر یک گل زیباست، اگر یک انسان زیباست و این زیبایی برای ما یک معنایی داره، برای اینکه این زیبایی حرف است، سخن است، کلام است. انسان زیبا میگوید به من نگاه کن. زیبایی اینه. گل زیبا میگوید به من نگاه کن. آسمان زیبا میگوید به... اینا تعارفی نیست. تصور نفرمایید من اینجا دارم اینا رو در معنای مجازی خودش به کار میبرم، این سخن را یا کلام را یا حرف را، نه. حرف میزنه، واقعا حرف میزنه. و این همان است که پری رخ تاب مستوری ندارد. چرا پری رخ تاب مستوری ندارد؟ این شاعر را، این شعر را که میدونی چرا نداره؟ یعنی پریرخ اگر مستور باشه که پریرخ نیست، پریرخ هست وقتی مستور نیست. وقتی مستور نیست آشکار است، وقتی آشکار است یعنی جلب توجه میکنه، وقتی جلب توجه میکند یعنی حرف میزند. حرف زدن تنها با زبان نیست که، این یه جور حرف زدنه. انواع و اقسام حرف زدن ها داریم. من اینا را قبلا هم کم و بیش گفتم. دیدید گاهی یک پدری مثلا به انسان میرسه، آدم این کار بدی کرده، دلش میخواسته که پدرش نفهمه، اما اون پدر فهمیده. وقتی میرسه به انسان همینجور که یه نگاه میکنه دیگه آدم آب میشه. و این که حرف نزد که، نه حرف زد، خیلی هم حرف، خیلی هم سخن گفت. خب معنا بدون سخن نمیشه. خب و چون عشق معنای معناهاست، چه چیز بیشتر از عشق معنا داره؟ اصلا عشق اگر عشق باشه، قبلا من توضیح داده بودم که ما گاهی اشتباه میکنیم چیزی رو که عشق نیست فکر میکنیم عشقه. خودخواهی های ما هست، عشق نیست. اما عشق اگر باشه، واقعا عشق تحقق پیدا کرده باشه، اصلا عین معناست، نفس معناست. خب میتونیم بگیم معنای معناهاست. پس سخن سخنها، هیچ سخنی سخن‌تر از عشق نیست. عارفان وقتی خواستن به این مسئله جواب بدهن که خب عشق الهی چگونه ظاهر شده است، عشق ورزی خدا با خود که این عشق ورزی خدا با انسان هم در پرتو عشق ورزی خدا با خوده، اصلا عشق و عاشق و معشوق اونجاست، خب این چگونه ظهور پیدا کرده؟ متوجه شده اند که این به شکل سخنان ظهور پیدا کرده. کدوم سخنان؟ کجاست؟ در کدوم کتابه؟ در کتاب هستی. تمام کتاب هستی در نظر اونها سخنان خداونده. سخنانی است که بر اساس عشق گفته می شود. تجلیات عشقی الهی این سخناست. اینه حرفشون، اینه تجلیات عشقی الهی این سخنها هستند، این موجودات هستند، این عالم هستند. و همه این سخنان مظهر عشق خدا هستند. پس همه موجودات سخنن به تعبیر دیگر. اینکه همه موجودات سخنن، خب اینو عرفا زیاد گفته بودن. اخیراً این تعبیر در میان فیلسوفان متأخر، حالا یکی شما عرض می کنم از جمله کسانی که این سخن را به نحوی دیگر بیان کرده، گادامره. گادامر میگه که در کتاب حقیقت و روش که مهمترین کتاب اوست، این فیلسوف میگوید که آن چه از هستی قابل شناخته شدن است فقط آن است که در زبان متجلی است. این همون حرف، در سخن متجلی است، فقط این قابل شناخته شده. اگر چیزی به سخن نمی آید قابل شناخته شدن نیست، چون چیزی که به سخن نمی آید مستور مستوره. خب چیزی که مستور مستوره، پنهان پنهانه، چگونه نمیشه قابل شناخته شدن باشه؟ باید یه صدایی از او بلند شده باشه، یه علامتی بده، یه اشاره‌ای بکنه. به محض اینکه یه علامتی میده و یه اشاره‌ای میکنه، یه سخنی آشکار میشه. و او میگوید که اون چه برای ما قابل شناخته شدن آن است که به سخن می آید. چیزی که به سخن نیاد قابل شناخته شده. یه جوری باید به سخن، قالب سخن به خود بگیره، آشکار بشه. حالا این تفصیلاتش جای دیگه است. اینجا به اصطلاح به اون معنا کلاس فلسفه نیست که ما اینا را توضیح بدیم. در اینجا یه نکته عرض بکنم. اون فیلسوفانی که من قبلن خداشناسی بر اساس هستی شناسی رو از اونها براتون توضیح دادم، اونها هم وقتی به اینجا میرسن، وقتی میخوان به این سوال پاسخ بدهن که خب این خلق را، مفهوم خلق را، آفرینش را که در کتابهای ادیان آمده که خدا آفرید، اگه بخوایم اینو درست بفهمیم به لحاظ فلسفی چجوری بفهمیم، اونها هم میگوین که اساس خلق عشق ورزی خداست. اگرم واژه خلق را به کار ببریم، خدا موجودات را میآفرینه و معنای صحیحی اگه بتونیم برای اون آفریدن پیدا بکنیم و اینکه هر لحظه میآفرینه، برای اینکه هر لحظه خودشو میبخشه. خدا هر لحظه خودشو میبخشه. از این دید ما که الان اینجا نشسته ایم، خدا خودشو به ما میبخشه که اینجا نشستیم. اگه بخوایم تحلیل بکنیم، همین لحظه خدا شده برای ما میبخشه، لحظه بعد میبخشه، لحظه بعد میبخشه، چون وجود ما میاد، از یه جایی میاد. خب این از کجا میاد؟ چرا میاد؟ این حرفا را از مغزتون بیرون کنید که کسی بنشینه بگوید که هدف از آفرینش ما چیست. مثل این که مثلا یک جایی هدفی هست، حالا این آفرینش باید به اونجا برسه. میدونید این سوال که هدف از آفرینش ما چیست، مثل چی میمانه؟ مثل این میمانه که یک عاشقی برسد به معشوق و غرق در تماشای او بشه، بعد معشوق بگه که هدفت از تماشای من چیه؟ چقدر بی ربط میشه این جمله. هدفت از نگاه کردن به من چیه؟ جای سوال نیست که هدفت از نگاه کردن چه هدف؟ کسی که در منطق عرفا میگه که بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه، شما اونجا هدف میخواید. عشق ورزی دیگه. هدف از آفرینش ما چیه؟ یعنی اون کس که ما را آفریده با چه هدفی آفرید؟ اون هیچ هدف نداره، خدا هدف نداره. هدف مال اون کسی است که میخواد برسه به اون هدف و کمال پیدا کنه از طریق رسیدن به اون هدف. این سوال ها ما را خیلی گمراه میکنه، به خصوص در نسل جوان ما. میگن هر چی میشنه، آخه هدف از آفرینش ما چی؟ چرا ما را خدا آفریده؟ خواسته چیکار بکنی؟ برای چی به دنیا آمدم؟ اینا نگاه کردن به مسئله از زاویه هایی است که اگه از اون زاویه ها نگاه کنیم پاسخ نداره. باید زاویه پرسش عوض بشه. تا زاویه پرسش عوض نشده پاری از درد ها دوا نداره. هیچ کس هم نمیتونه آدم رو قانع بکنه. بی خوده. هر کس بگه من میام به شما میگم که هدف از آفرینش شما چیه؟ بدونید که اگر یه خورده دقت بشه و تحلیل بشه یه جایی گیر خواهد افتاد این شخص. هستن کسانی هستن که خیلی وعده ها میدن. ممکنه به ما بگن که هدف این است که ما به کمال برسیم. خیلی خوب، بعد چی بشه؟ حالا به کمال برسیم، بعد چی بشه آخه؟ اگه کسی بیاد بگه که بابا پدر من در میاد در این زندگی، حالا شما به من وعده میدی که من به کمال برسم؟ نه، این جور سوال کردن ها به جایی نمیرسه. یه جمله اخیراً از ویتگنشتاین خوندم، خیلی برام معنا داشت. در این پژوهش های فلسفی نوشته بود که خب حالا آمدیم ما به ابدیت معتقد شدیم. معتقد شدیم که زندگی ما ابدی است. این چه مشکلی را از ما حل میکنه؟ خیلی سواله، خیلی مسئله مهم. چه معنایی به ما میده این؟ همین خوشیم که زندگی ابدیه، یا اگر بپرسیم که معنی زندگی ابدی چیست؟ اونجا پاسخ چیه؟ آیا اگر ما قطعا بدانیم که زندگیمون ابدیه دیگه سوال نمی کنیم که معنی این زندگی چیه؟ دیگه ملول نمیشیم از اون زندگی ابدی؟ این تأمل کنید بعدنا. حالا چون زندگی حد اکثر 100 ساله ما ملول می شویم و دوچار روزمرگی می شویم و این سوال برامون پیش بیاد که خب معنی این زندگی چی آخه؟ من چرا زندم؟ حالا فرض کنیم که 1000 سال زندگی قرار باشه بکنیم، ممکنه در اون سال 500 باز همین سوال میاد. رسیدن به این مسئله که زندگی ابدی داریم یا نه، فرضاً کسی یقین پیدا بکنه که زندگی ابدی هست، این سرگردانی آدمی را که عبارت است از پرسش از معنا و تا یک معنایی نیابد آرام نمیگیرد، اینو حل نمیکنه. همینطوره؟ حالا شما باید تشریف ببرید فکر کنید. حالا فرض کنیم که هممون یقین پیدا کردیم که ما همیشه زنده ایم. این سوال مطرح نخواهد شد برای ما انسان ها از اون نظر که انسانیم. آخه یعنی چی؟ ما همیشه زنده ایم. یعنی چی؟ میگه درد معناخواهی را این ابدی بودن زندگی حل نمی کنه. یه چیز دیگه است که ممکنه درد را حل کنه و اون اینه که زندگی چه موقت باشه چه ابدی باشه، این زندگی از خودش معنی نشون بده. این ربطی به ابدی بودن و غیر ابدی بودنش دیگه نداره. اون وقت چجوری معنی نشون بده؟ حالا دیگه وارد معنای زندگی نمیشن. خب نمیدونم از کجا منتقل به این بحث شدم. نه، آخرین نقطه‌ای که منو منتقل کرد به ویتگنشتاین. هدف بود. درست. بنابراین این سوال‌ها به جایی نمی‌رسه. اگر کسی، خب شما ممکنه در ذهنتون بیاد که خیلی خوب، خیلی آدم‌های کمی به این جاها میرسن. خب اون جای خود درسته، اما چیکار میشه کرد؟ اینه دیگه، اینه اوضاع، اینه هستی، اینه عالم. این اگه کسی این وضعیت رو پیدا کرد که با خودش، با خدا، با جهان، با دیگران آشتی پیدا کرد، به دوستی رسید، به محبت رسید و همه ارتباطاتش و همه تعاملاتش و همه بدبستانهایش بر اساس عشق ورزی تنظیم شد، این آدم معنا پیدا کرده. وقتی معنا پیدا کرده، حالا میخواد 50 سال زندگی بکنه، میخواد همیشه زندگی کنه، میخواد 100 سال زندگی بکنه. عشق است که اگر پیدا بشه و اگر تحقق پیدا بکنه، معنی خودشو نشون میده و گرم میکنه وجود آدمی را، درد آدمی را دوا میکنه. و به قول مولانا که طبیب علتهای ما چیه اون بیت؟ بله؟ ای طبیب جمله علتهای ما. اول آخرش چیه این آخر؟ ای تو جالونیس و گالینوس و افلاطون ما، ای طبیب جمله علتهای ما. اون وقت اونجوری میشه، این جمله علتها موقعی پیدا میشه که این حالا گاهی کم گاهی زیاد، هر کس هر اندازه عشق ورز به خود و دیگران است، به همون اندازه علتها و دردهایش درمان شده است. و هر کس از این بهره‌ای نبرده است، از سقراط تا امروز هر چه کتاب فلسفی خونده شده بخونه، هیچ مسئله حل نخواهد شد براش. این حرف و رفاست. و به همین جا به مناسبتی من میرسم به این حد و مرز عقل و عشق که چند تا از سوالها هم آمده بود. چیه؟ عقل چکار میکنه؟ عشق چکار میکنه؟ یکی از حاضران گرامی در جلسه گذشته سوالی نوشته بود که عده میگویند که تفکر کور عقلانی باید عشق را هدایت بکنه به نوعی، و الا اگر تفکر عقلانی عشق را هدایت نکنه، عشق گمراه میشه. در پاسخ باید عرض کنم، اون روزم شاید اشارتاً گفتم، ولی باید عرض بکنم که نه، اینطور نیست. اگر عشق عشق باشه، اصلا در یه سرزمینی اتفاق میفته که عقل اونجا حضور نداره. حضور نداره اصلا. و یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم که این حضرات میگن عشق در نیستی تو سر بر می آورد. وقتی در نیستی زیست می کنی، عشق اونجا سر بر می آورد. و جملاتی را براتون نقل کردم. و از این که این عارفان درجه اول مرتب سخن گفتن از اینکه ما در نیستی میزیم، اونی که در ذهن من همیشه از مولانا اینی که من در عدم غلطیدم، یکی از دوستان گرامی اون روز اون در نیستی پریدم، دوستان این رو هم گفتن از مولانا و چیزهای دیگه، و از عطار و دیگران هم شبیه این چیزها هست، در عرفای مسیحی هم هست. و اینکه اون عارف مسلمان گفت عشق به معنای صحیح کلمه در عالم نیستی تو سر بر می آورد. عالم نیستی عالم از دست رفتن تعینات آدمی است. تعینات تشخصات. این تعینات و تشخصات الزاماً به معنای اخلاق رذیله نیست ها، نه، ممکن است اخلاق رذیله نباشه. بالاخره هر کسی یه علائقی داره، یه علائق، علائق. این علائق چه مشروعش چه غیر مشروعش، اینا تعینات ما هاست، اینا دست و پاهای ما رو میبنده. خب اونا اینو میگن، میگن هر اندازه که اینها تخفیف پیدا کرده باشه به همون اندازه تو میتونی به عالم نیستی. معناش هم این نیست که خونه نداشته باشی زندگی نداشته باشی، یا خونه داشته باشی زندگی داشته باشی، زن و بچه داشته باشی، پول هم داشته باشی، نه اینکه نداشته باشی، اما اینا زنجیر نباشه. خب هر اندازه که اینجا زنجیر نباشه، اینها زنجیر نباشه، می روی در عالم بی وزنی. حالا من از اون عالم چیز، از اون عالمی نیستی گاهی تعبیر میکنم به عالم بی وزنی. آدم وقتی در عالم بی وزنی باشه، اونجا هیچ چیز آدمو نمیکشه به این طرف اون طرف. ما قانون وزنمون چیه؟ قانون جاذبه ما رو میخگیر کرده دیگه، حالا زمین گیر کرده. حالا فرض کنید این قانون جاذبه نباشه چیکار میکنیم؟ هممون یه دفعه میپریم دیگه. بله، چه معلوم نیست چه اتفاقی هم میفته، همه چیز به هم میریزه. یه چنین وضعیتیه این عالم نیستی که اینها از اون در واقع دارن خبر میدن در آگاهی. خیلی خوب، اونا میگن که اونجا قضیه سربر میآوره و روانشناس اون حرف را نمیزنه. این را من در اینجا از خب حالا که این طور هست، عالم نیستی هست، اینو داشته من، اصلا اونجا عقل حضور نداره در عالم نیستی؟ عقل مال عالم هستیه، عقل حساب و کتاب عالم هستی را بررسی میکنه. علت چیه، معلول چیه، ارتباطات چیه، ساختار هستی چیه، عالم نیستی که عقل نیست. حالا یه دو تیکه از چیزا براتون بخونم که حد و حدود عقل و عشق را و رفا معین کرده اند. این سخن عین القضات، اینا عشق شناسن در واقع، من دارم سخن این عشق شناس ها را براتون نقل میکنم. و چون عشق شناس و عشق پیشه بودن، آخرش هم بند بندشون رو از هم جدا کردن. میدونید این عین القضات بنده خدا را هم گرفتن و کشتن. سهروردی قهرمان عشق را گرفتند و کشت، حلاج را گرفتند و کشت. عشق خونیه اینه ها، این است، عشق خونی نست. ایشون میگه که در لوایح عقل از ادراک حقیقت عشق که همون حقیقت هستیست ناتوان است. عقل ادراک نمی کند که عشق چیست اصلا، چون حقیقت عشق همون حقیقت هستیست و عقل نمیتواند به حقیقت هستی برسد. و خودشون هم گفتن که و کن هو فی غایت الخفا، این شعر حاجی سبزواری، حقیقت وجود در نهایت پوشیدگی است، هیچ کس نمیداند. لفاظی هایی است که ما میکنیم در حد منطق عقلانی. فلسفه هستی شناسانه یک لفاظی هایی است در حد منطق عقلانی. میگه که ناتوان است. عرض کنم بعد میگوید که علم تا ساحل دریای عشق میرود، تا ساحل دریای عشق میرود و از آن پس خود را در دریا انداختن و غوطه خوردن است. تا اونجا میبرد. حالا چطور هست که عقل ما را تا ساحل دریای عشق میبرد؟ این معناش چیه؟ تفسیرش چیه؟ من اینطور میفهمم که علم تا ساحل دریای عشق میرود، معناش ظاهرن اینه، اونقدر عقل آدمی و علم آدمی این طرف اون طرف میزند، رأی این را ببین، رأی اون را ببین، این دلیل را ببین، اون استدلال را ببین، این برهان را بررسی کن، ببین این فیلسوف چی میگه، اون فیلسوف چی میگه، انقدر این کنکاش ها را میکنه که آخرش خسته میشه. چون میبینه که دستش نهایتاً به هیچ جا بند نشده است. دانستنی زیاد داره.
این حرف عرفا را دارم میگم ها، فعلا نمیخواهم بگویم حالا من تأیید میکنم یا نمیکنم یا این قابل نقد یا نه. اینجا روش بنده تقریریه، نه اینکه هر چیزی را نقل بکنم بعد اون را نقد بکنم. شما بدونید که چه چیزایی میگن اینا. اینا میگن اینطوریه، پای استدلالیان چوبین بود، یعنی همین. هی به جایی نرسید،
به این معنا به جایی نرسید که وقتی به خودش فیلسوف مراجعه میکنه میبینی که خب از لحاظ فلسفی اگر نگاه بکنی همین حرف هست، اما انسان یه درد دیگری داره. اون درد اینی که به چه و به که دل بدهم. فلسفه اینو جواب نمیده. اون چه ما را توانای زندگی و زیستن میکنه دل دادن های ماست، نه دانسته های ما. چه دل بدهم؟ چگونه بزیم؟ اینه. اینجاست که وقتی این سوال بی پاسخ میمانه و به که دل بدهم، چرا؟ برای اینکه آدمی اضطراب داره، اضطراب وجودی داره، و این اضطراب وجودی موقع دست از آدم بر میداره که آدم سر بر آستانی بگذاره. و حالا یا سر بر آستانی بگذاره یا دست از خود برداره تا خود را پیدا کنه، همون چی که در انجیل آمده، اون کس که خود را پیدا کند دنبال پیدا کردن خود باشه به حقیقت نمیرسد، و اون کس که خود را رها کند به حقیقت میرسد. بالاخره من گاهی تعبیر میکنم یا اونجایی پیدا میشه که آدم خودشو قربانی میکنه، میگه خب نشد، به پاسخ نرسیدیم، اصلا قربانی میکنیم خودمونو. این قربانی کردن همون است که دیوانه میشه. بعد از این دیوانه سازم خیش را. اینجا که به جایی نرسیدیم که، یعنی چه؟ یعنی دیگه یه نقطه سوسوی میخواد که از درون او سر برآورد، سر نخی دنبال اون رو بگیره بره. و اونی که سر بر می آورد به نوعی یک سخنی است که ممکنه به او برسه، یک تلنگری است که ممکنه به او برسه، یک نگاهی است که ممکنه به او برسه، یک جایی باید دل بسپاره، یک جایی باید دیگه از من بودن و عقل داشتن و استدلال کردن و نمیدونم دنبال این و اون رفتن دیگه باید یه جایی سر بذاره دیگه. خب این است که عقل آدم میبره به کنار دریای عشق، اینجوری میبره آدم را، خسته میکنه میبره به اونجا. بعدن در خدمت شما هستم. و از اون پس خود را در دریا انداختن و غوطه خوردن است که گفت بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست. تا اینطوری اونجا جز اون که جان بسپارند هیچ چاره نیست، باید بزنی به آب. اونجا جز اون که جان بسپارند هیچ چاره نیست. خب اینجا من یه نکته عرض بکنم. ببینید در واقع معنای این سخنان این است که عشق کجا پیدا میشه. معنای این سخنان این است که اگر انسان به ناتوانی های عقل آگاه نشه عشق براش پیدا نمیشه. من این سخن اینه. اگه این طوره که اگر انسان به محدودیت‌های عقل پی نبره عشق پیدا نمیشه، دیگه اصلا جای این سوال نمیمانه که این عقل میخواد عشق را همراهی بکنه. فرض این است که عشق جایی پیدا میشه و سر بر میآورد که انسان به محدودیت‌های عقل رسیده. و این هیچ منافات نداره که وقتی میخواد سخن عقلانی بگوید سخن عقلانی بگوید، هیچ منافات نداره. اما وقتی میخواد عشق ببرد، چون عشق خودش، این توجه دارید که ما داریم چی میگیم، یعنی عارف چی میگه، اون عشقی که عارف از اون حرف میزنه میگه این خودش نوره، وقتی پیدا شد دیگه احتیاج به راهبر نداره، خودش نوره، چه احتیاج به راهبر؟ اینی میگه وقتی پیدا شد اونقدر خودش دلیل خودشه، خودش رهنمای خودشه، خودش حجت خودشه. پیره، گاهی تعبیر میکنم پیر ما عشقه. خب اگر کسی گفت نه هنوز چنین چیزی پیدا نشده، پس هنوز عشق را چیز نکرده، تجربه نکرده. اما اگه تجربه کرده باشه، تجربه خواهد کرد که دیگه عقل در اونجا کاری نمیتونه بکنه. و الا کدوم عقل اجازه میدهد که سر آدم بره بالای دار؟ کدوم عقل میتونه دلیل بیاورد به این که حلاج سرت بره بالای دار؟ کدوم عقل میتونه دلیل بیاره که عین القضات سوزونده بشی؟ آخه اینا اینو دارن میگن. اونایی که میخوان بنویسن بگن که نه خیر این اون رو همراهی کنه، اون رو همراهی کنه، از عشق حرف نمیزنن، از یه چیزای دیگه حرف میزنن. خب در مقالات شمس تبریزی هم خوندم چنین میگه، عقل تا درگاه میبرد، تعبیر او اینه، اما اندرون خانه ره نمیبرد، اونجا عقل حجاب است و دل حجاب و سر حجاب. این هم حرفیش، جا جایی که عشق هست، عقل ما حجاب است و دل حجاب است و سر حجاب. سر حجاب میدونید یعنی چه؟ یعنی چه سر حجاب؟ یعنی سرت رو هم اگر بخوای حفظ بکنی، اینم میشه حجاب. هم باید عقل رو بدی، هم دل رو بدی، هم اگه لازم باشه سر رو بدی. اینم حرف عرض کنم ایشون. حالا بنابراین عارفان گفتن که عشق ورزی الهی که در موجودات جهانه به صورت سخنها آشکاره. من میخوام حالا امروز ممکنه به پاسخ سوالات نرسم مگر 5 دقیقه، چون میخوام این ابیاتی را که این مسئله را در واقع مطرح میکنه براتون در اینجا معنا کنم. از مولوی شروع میکنم، از مثنوی شروع میکنم. کار خدا را میگه، بر عدمها کن ندارد چشم و گوش، چون فسون خواند همی آید به جوش. باز بر موجود افسونی چو خواند، زود دو اسبه در عدم موجود راند. گفت در گوش گل و خندانش کرد، یعنی خندانش کرد خدا، یعنی گفت در گوش گل و خندانش کرد، گفت با سنگ و عقیق و کانش کرد، یعنی کانش کرد، گفت با جسم آیتی تا جان شدو، گفت با خورشید تا رخشان شدو، تا به گوش ابر اون گویا چه خواند، کوچ و مشک از دیده خود اشک راند. لازم میکنید این طرز فکر یک عارف، میگه همه اینا خدا تو گوش اینا میگه. یعنی چی تو گوش اینا میگه؟ یعنی اینا پاسخهای سخن خدا هستن به معنای دیگر. اینا همه زمزمه اند، دریا، گل، گیاه، کان، عقیق، اینا همه زمزمه های الهی هستن، نه اینکه اینا یه چیزایی هستن. میگه اینا اینجوری چیش شدن؟ منجو میکنید این دوتا با هم فرق میکنه ها. نه اینکه یه کانی هست، یه عقیقی هست، یه گلی هست، یه گلستانی هست، خدا به اینا تو گوششون میخونه. نه، میگه با گوش خواندن یا تو گوش خوندن اینا این شدن، یعنی اینا خود زمزمه ها هستن. این از مولوی. میرم سراغ مخزن الاسرار نظامی گنجوی. جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن در گرفت. پرده خلوت چو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ماست، ما سخنی این تلل ایوان ماست. تلل یعنی این ویرانه، جهان منظورش اینه، این جهان ایوان ماست، ما از اونجا سخن میگیم. خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نو خیزتر، موی شکافی ز سخن تیزتر. چند بیت رد می شوم. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافتند، گرم روان آب در او یافتند. اوست در این ده زده آبادتر، تازه‌تر از چرخ و کهن زادتر. رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید به زبانی که هست. رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید به زبانی که هست. تازه معلوم نیست خود سخن چیست، خود سخن هم معلوم نیست چیست. تا سخن اونجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ انجام میکنید چی میگه مثلا گنجوی؟ میگه آه هر چیه سخنه دیگه، اگه سخن نبود چی بود؟ شما میگید آسمان، زمین، اینور اونور، انسان، حیوان، جماد، فرشته، خدا، همه اینا سخنه دیگه. شما اینا رو میگید آه نه اینا سخنه، ما اون چیزایی که این سخنها به اونها اشاره میکنند و میگیم. شما مگه اون چیزایی که این سخنها به اونا اشاره میکنن از اونا خبر داری؟ و اگه خبر داری از طریق همین سخنها خبر داری دیگه. اینی بهش میگیم کتاب. اگه این کتاب نباشه، فرض کنیم اگه این کتاب نباشه، من اینو به کتابیت نشناسم، ارتباط من با این از طریق این اسم نباشه، من از این چه خبر دارم اون وقت؟ از کتابیتش ها خبر ندارم من. و این برای من کتابه، یعنی یه سخن است. نگید که نه بابا این یه خروار کاغذه، کلام منتقل میکنیم، نمیدونم نیم کیلو کاغذه، کلام منتقل میکنیم به اون کاغذ. کاغذ یعنی چه؟ کاغذ هم یه اسم. این اگه نیم کیلو کاغذه، کاغذ را اگر من نگم، این وردارم، من از این کاغذ بودن کاغذ چه دریافتی دارم؟ اون دیگه کاغذه دیگه. ممکنه بگید آخه این اول چوب بوده کاغذش کردم، بابا من اونو میگم، باز منتقل میشه به چوب. اگر چوب رو از روی چوب بودن بردارین چی میمونه؟ این اون چیزیست که هایدگر خیلی روش تکیه کرده، میگه ما از طریق هر چیزی را وقتی دربارش حرف میزنیم یا ازش حرف میزنیم، اون چیز را با این حرف زدنمون اون چیز میکنیم. نمیدونم چقدر این نکته بر شما روشن میشه. یعنی فرار کردن از این کتاب به کاغذ مسئله ای را حل نمیکنه. فرار کردن از کاغذ به چوب مسئله ای را حل نمیکنه. فرار کردن از چوب به اتم هایی که اینو تشکیل دادن مسئله ای را حل نمیکنه. خب هر شما در هر جا بری از هر چی حرف بزنی یه سخنی در اونجا هست. و اون معنا و اون کتاب بودن و اون کاغذ بودن و اون اتم بودن و اون چه بودن، همه اینها یه سلسله معانی است برای ما. و همه این معانی با این الفاظ، با این سخنان، اینه داستان در واقع. اینه میگه وقتی میگه که اگه سخن نبود ما گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ اگه سخن نبود هیچی نبود. شما ممکنه بگید که اگه سخن نبود مثلا جمادات بودن. خب شما همین که میگین جمادات سخنه دیگه. چیزی پیدا میکنید درباره او حرف بزنید که سخن نباشه؟ این نکته ظریفیست. اینو بعد شما تأمل کنید که این عارفان این درست میگه. میگه گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده او ایم و بدو زنده ایم. هم مرده او هستیم، هم هرچه از مرگ حرف بزنیم به او ارتباط پیدا میکنه. تازه میتونیم یه جور دیگه این شعر رو، مرده او ایم یعنی چه؟ یعنی هر وقت سخن قطع بشه ما مرده ایم. مردن چیه؟ مردن چیه؟ تعریف های گوناگون داشتن. حقیقت فلسفیشو نمیگیم. حالا مثلا بگیم که مردن اونجای اتفاق میفته که دیگه آگاهی نداریم. خیلی خوب. اگه اونجا اتفاق میفته که آگاهی نداریم، اونجا که آگاهی نداریم یعنی چی نداریم؟ چی نداریم؟ ممکنه بگید خبر نداریم. ممکنه بگید یعنی نهایتاً به اینجا میرسه دیگه هیچ سخنی نیست. نهایتاً به اینجا میرسه که هیچ سخنی نیست. بعضی از فیلسوفان و روانشناس ها میگوین که مرگ اونجاییست که دیگه آدم آینده را از دست میده، دیگه آینده نداره. مرگ اونجاییست که آدم دیگه آینده نداره، دیگه به دیوار رسید. آدم زنده همیشه معطوف به آینده است از نظر روانی، و چون معطوف به آینده است گذشته معنا پیدا میکنه و از این طریق حال معنا پیدا میکنه. تحلیلاشون اینه در آنتروپولوژی. خب آدم آینده نداره، یعنی چه؟ آدم آینده نداره. آینده چیه؟ آینده هم سخنه. ببینید هر چیزی که به نوعی از انواع به صورتی از صورتها وارد آگاهی میشه، اونجا یک مفهوم هست. مفهوم یعنی سخن، یعنی یک نوع ابراز در اونجا هست، یک نوع خود را نشان دادن در اونجا هست. ما اصلا با معنا زنده ایم، با معناهای گوناگون، و معناهای گوناگون از طریق سخنها میاد. پس اینکه ما مرده او ایم و بدو زنده ایم، یعنی اگه سخن داریم سخن به ما میرسه، زنده ایم، هر وقت سخن قطع بشه مرده ایم. و یک الهیات بسیار گسترده ای پشت سر این قضیه هست در مسیحیت و در پاره ای از عرفا، کلمه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا اینی که میگه باش، باش. این باش، تو سنگ باش، تو کتاب باش، تو این باش، اون باش، باش. خب این سخنی دیگه. حالا سخن خدا یعنی چه؟ اون سخن نخستین یعنی چه؟ وارد اون بحث نمیخوام بشم. یا وقتی میگوید که گر عرض کنم اوس در این ده زده آبادتر، این دنیا که دهیست در واقع، اون از خود ده آبادتر اینه. یا میگوید رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید به زبانی که هست. من اینو اینطوری میفهمم، این خود سخن هم رنگ نداره، سخن رنگ نداره. دقیق شده است در این مسئله، رنگ ندارد ز نشانی که هست، از اون نشانی که این اون هست هیچ رنگی درش نیست. راست نیاید به زبانی که هست، من اینو اینطوری میفهمم، حقیقت اون چی که هست به زبان نمی آید، حقیقت سخنم به زبان نمی آید. یدرک ولا یوسف. سخن چیه؟ جالبه، به دارت المعارف های فلسفی که نگاه می کنم می بینم که موندن سخن چیه؟ این کلماتیست که می شنویم، کلماتیست که نوشته شده. سخن چیه؟ هیچ تأمل فرمودین تا حالا سخن چیه؟ کلام چیه؟ ما از جمله چیزایی که هیچ تأمل درش نمی کنیم، این یکی هم این قضیه است. سخن چیه؟ ممکنه یک کسی بگه آها همین است که داره حرف میزنه دیگه، همین است که حرف میزنه که قضیه رو حرف نمی کنه، همین است که از دهن او در میاد. سخن اینه؟ اگه او خوابیده باشه همین از دهن او دراد، این سخن میشه؟ تعریف خیلی روشنی نداره. چندی پیش خدمت شما عرض کردم که بعضی چیزها هست که تعریف نداره، این سخن هم از اوناست. با تأمل کنید، میگن یه چیزهایی ولی نقص پیدا میکنه، هست اما نمیتونیم بهش احاطه پیدا کنیم. عرض کنم بعد اینا اینطوری میگن، میگن جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن در گرفت، حرف نخستین خلقت از سخن در گرفت. پرده خلوت چو برانداختن، جلوت اول به سخن ساختن. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. اگر این اینطوری درست خونده بشه، نمیدانم چجور بخونیم، من این میفهمم اینجور میخونم، جان تن آزاده به گل در نداد. این روح آدمی حاضر نمیشد بره توی این، حرفش این ظاهرن، بره توی این توی این گل، توی این تن. افسونی بهش گفتن رفت، افسون، اما افسونی که مولانا ازش حرف میزد، افسونش کردن رفت توی این تن. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. اگر سخنها گفته نمیشد و نوشته نمیشد، چشم به جهان باز نمیشد. جهان با سخن جهانه. جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آسمان، جهان یعنی زمین، جهان یعنی آفتاب، جهان یعنی ماه، جهان یعنی من، جهان یعنی شما، جهان یعنی درختان. جهان اینه دیگه، غیر از این چیه؟ یعنی اون معنای جهان اینه ها، نگید یعنی اون موادی که در خارج هست. موادی که در خارج هست چیه؟ هیچ کس نمیدونه چی. بگید اکسیژن است و هیدروژن است، خیلی. بعد یه تعریفی هم برای آب بدیم. خب بعدش چی؟ اکسیژن است، این گاز است، این عنصر است، از این دوتا عنصر تا... اما حقیقت این دوتا عنصر چیه؟ حقیقت هستی اینها چیه؟ علم تا یه جایی حرف میزنه. به محض این که شما از حقیقت سوال کنید، حقیقت این چیه؟ حقیقت اون چیه؟ علم هیچ حرفی نداره در اونجا بزن. خب پس برای مشکلی رو حل نمی کنه. در حد احتیاجات ما مشکل رو حل می کنه. چرا؟ اینسترومنتاله. مریضی های ما با این درست میشه، تکنولوژی را میفته، راحت مسافرت می کنیم که اینا نیازهای ما انسان هاست. اما پاسخهای فلسفی را جواب نمیده. پاسخهای هستی شناسانه را جواب نمیده. خب حالا که اینطوره، عرض کنم جهان برای ما جهان وجود داره، برای ما جهان وجود داره غیر از این است که انبوهی از گازها و یا عنصرها هستن. این که جهان نیست، جهان هر کس جهان اوست و جهان هر کس مجموعه ای از معانی است که برای او شکل گرفته است. این اگه سخن نبود، نبود. و چشم ما وقتی باز می شد نمی فهمیدیم، نمی فهمیدیم که اصلا چیه قضیه. الان که چشم ما باز می شه و میگیم که به به، ما زیر آسمان زندگی می کنیم، ما روی زمین زندگی می کنیم، ما از درختان غذا می خوریم، این درخت، اون گل، این انسانه، تمام اینا در پرتو سخن بر ما آشکار شده است. اینی می خواد. حالا مولانا از اون تعبیر کرد که اینا با افسون خدا این شدن که هستن. اینا افسونن، اینا یه فوتن به اصطلاح اگر بخوایم بگیم. اون چیزی که پاره‌ای از عرفا از اون به نفس الرحمن تعبیر کردن، در تعبیر مسیحیت آمده هاوخن به آلمانی یا گهاوخ. اون تعبیری که در قرآن آمده و نفخت و فیه من روحی، این چیه؟ این و نفخت و دمیدم. خب یه جور میشه اینا رو معنا کرد، گفت اینا همه تعبیرات مجازی، خدا که نمیدمد که. یه جور دیگه میشه اینجور فهمید کردی یه چیزی اتفاق میفته که ما در عالم انسانی جز این که از اون به دمیدن تعبیر کنیم راهی نداریم. اما یه چیزی اتفاق میفته. خب حالا عرض کنم که اینها که وقتی اینها رو براتون خوندم، حالا یک چیزم باز از عطار براتون میخونم که این قسمت تمام بشه. عطار هم به گونه دیگر همین حرفا رو میگه. میگه اساس هر دو عالم جز سخن نیست، که از کن هست گشت، از لا تکن نیست. وقتی میگه اساس هر دو عالم، یعنی بهشت و جهنم دم همینطوره. بهشت، جهنم، حالا برای اونایی که دو عالم وجود داره، برای عرفای درجه اول که دو عالم وجود نداره، که اونا این عالم ها را بوسیدن گذاشتن کنار دیگه. میدونید یعنی چه دو عالم؟ دو عالمی وجود نداره. اون کس که از لقاء دو عالم گذشته، از شوق بهشت و ترس جهنم گذشته، اصلا اونا در یه جای زندگی میکنه که همون نیستی رفته تو نیستی داره به سر میبره، به اصطلاح در نیستی میزید، اون که دو عالم نداره دیگه. حالا این هر دو عالم بر اساس مصطلحات میگه. اساس هر دو عالم جز سخن نیست. اگر گفته میشه بهشت، اگر گفته میشه ثواب، اگر گفته میشه عقاب، اگر گفته میشه نعمات اخروی، همه اینها هم باز از طریق معانی و سخن برای ما یه معنایی پیدا میکنه. اساس ایناست که از کن هست گشت. منظورش این کن همون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. از لا تکن نیست. نگفتن که لا تکن، گفتن کن، باش. نگفتن نباش، که سخن باش بود نه نباش. به وقت عرض ذریات عشاق، سخن بوده است اصل عهد و میثاق. به وقت عرض ذریات عشاق،
اونجا که خدا
عهد و پیمان میبست،
حالا معنای این چیه، ولی میگه سخن بوده است اصل عهد و میثاق. اون عهد و میثاقی که خدا میبست، اون عهد و میثاق هم سخن دیگه. عهد و میثاق یعنی چی؟ حالا شما بیا از عهد و میثاق الهی با انسان حرف بزن. عهد و میثاق چیه؟ مگه غیر از حرفه، سخنه، نه کلمه عهدا؟ من با شما پیمان میبندم، یعنی چه کار میکنم؟ یعنی چیزی میگویم و چیزی میگویی و متعهد میشیم. اگه من چیزی نگویم شما هم چیزی نگویید و تعهدی نداشته باشیم، چه؟ میشه گفت نه، این عهد و پیمان یه چیزیست، یه جای دیگه، این سخن وسیله اوست. عهد و پیمان همینه دیگه. سخن بوده است اصل عهد و میثاق، اگر ملموس و گر موهوم گیری، وگر محسوس و گر معلوم گیری، وگر قسمیست فکرت یا خیالت، وگر چیزیست ممکن یا محالت، همه محدود باشد جز که ملفوظ، محیط از لفظ آمد لوح محفوظ. اگر موجود و گر معدوم باشد، در انگشت سخن چون موم باشد. از این هر قسم در ذوق و اشارت، به صد گونه توان کردن عبارت. از این حجت شود بر عقل پیدا، که او کل سخن آمد ز اسما. میگه که هر چه شما از اون حرف میزنی، حالا اون ملموس است، موهوم است، یعنی در وهم تو هست، از طریق لمس بهش میرسی، فکرت یه گونه خاصیه، خیالت یه گونه خاصیه، به یه چیزی ممکن میگویی، به یه چیزی محال میگویی، همه اینها یه چیزهاییست محدود، اما ملفوظ محدود نیست. ملفوظ محدود نیست، یعنی اون چیزی که به بیان می آید از طریق لفظ، این همون سخنه. اون چیزی که به شکل لفظ بیان میشه که سخنه، این محدود نیست. سخن تنها چیز بی پایان سخنه. تمام اون مفهوم هایی که شما بهش میرسید، اونها محدود هستند. اما سخن که اینها با اونها بیان میشه، این سخن محدود نیست. شما با سخن میتونید به صورت نامحدود سخن بگویید، اما اون چیزایی که درباره اونها سخن میگویید، اونها محدود هستند. اینو تأمل کنید که این طرف میگه سخن نامحدود نیست. یعنی چه؟ نامحدود است یعنی چی؟ ملفوظ نامحدوده. واقعا میشه برای سخن حد فرض کرد؟ حد گفت که مثلا این حد سخنه. یعنی خیلی عجیبه ها، این تأمل میخواد، نه اینکه زبان فارسی حد داره یا نداره ها، سخن به معنای که همه اینها را در بر میگیره. ممکنه تا حالا مثلا 5000 تا زبان پیدا شده، ممکنه در آینده 5000 تا زبان دیگه هم پیدا بشه، ممکنه بعدن یه 5000 تا زبان دیگه هم پیدا بشه. سخن یک وضعیتی داره که نمیشه براش تصور محدودیت کرد، چون ابعاد نداره، جسم نیست. سخن جسم نیست. و به همین جهت هم گفتم که این صداهایی که ما میشنویم نیست سخن. و همین جهت تعریف سخن یک کار مشکلی شده. سخن چیه؟ سخن جسم نیست. سخن الفاظ مسموع نیست. اون بحثی که من در اون مقاله قرائت نبوی از جهان داشتم و ادعی رو خوش نیامد و همچنان خوش نمی آید، تکیه رو این قضیه بود که این که سخن خدا نمیشه که شما بگید که چیزای آمده، الفاظی آمده، و این الفاظ رو پیامبر شنیده و الفاظ رو تحویل ما داده، مثل بلندگو اینجا سخن نمیشه که. و به همین جهت میگه که سخن محدود نیست، چون ملفوظ محدود نیست، چون اون چی که ممکن است به صورت لفظ در آید محدود نیست. حد میگه محیط از لفظ آمد لوح محفوظ. این لوح محفوظ که میگوین نامحدوده، لوح محفوظ میدونید یک اصطلاحی است در قرآن هم آمده است، اونجایی است که تمام هستی در اونجا ثبت و ضبطه. یه چنین معنایی داره. این میگن اونجا محیطه، یعنی بر همه چیز محیطه. ایشون میگه که بر همه چیز محیطه برای اون که اونجا مرکز الفاظه. حرفش اینه، میگه اونجا مخزن الفاظه. چون اونجا مخزن الفاظه، نه الفاظی که شنیده شده و ثبت شده است و میاد پایین ها، یعنی ممکنه هی دائما لفظ پدیدار بشه، با محدود دیگه. و بعدم میگه که از این هر قسم در ذوق و اشارت به صد گونه توان کردن عبارت. میگه این چیزی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، بعضی ها رو گفتیم محاله، بعضی ها رو گفتیم چنینه، بعضی ها رو گفتیم چنینه، و شما انسان ها صد قسم میتوان عبارت کرد، یعنی محدود نیست، هی میشه انواع و اقسام. بعد میگه از این حجت شود بر عقل پیدا که او کل سخن آمد ز اسما. آیا منظورش عقل؟ عقل کل سخن آمد ز اسما، یا خدا کل سخن آمد ز اسما؟ وارد اون نمیشه. خب این حرف این حضرات، یک قطعه ام باز از مولانا به سرعت میخونم، اینو تمام میکنم. حالا که این است از نظر اینها، اینا معتقد هستند که این خلاصه عشق ورزی خداست. دیدید دیگه در جاهایی گفتن که این سخن گفتن همان عشق ورزی است، به اصطلاح عشق ورزی خدا، سخن گفتن خداست. بعد یه چیزی هم مولوی داره که پیامبران اون چیزهایی که شنیدن سخنان خدا را شنیدن، نه اینکه یعنی الفاظی شنیدن. این جهان سخنان خدا بوده است که پیامبران شنیدن. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود، باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، یا خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید، از جمادی عالم جانها روید، یعنی بروید قلقل، یا اینجوری ببخشید، از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، همچنان که این جهان پیش نبی، غرق تسبیح هست و پیش ما غبی. تسبیح میگوید جهان، یعنی سخنان خداست جهان، معناش اینه. ولی پیش ما اونطور نیست که وقتی پیامبر گفت یسبح لله ما فی السماوات والارض، خبر نمیداد، بلکه تسبیح اونا رو میشنید، به ما گزارش میکرد. اینی میگه پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، پیش چشم دیگران مرده جماد. پیش چشمش این جهان پر عشق و داد، جهان اصلا پر از عشق است، تمام این سخنها عشق است، تمام جهان عشق است. پست و بالا پیش چشمش تیز رو، از کلوخ و خشت او نکته شنو، یعنی از کلوخ و خشت جهان نکته شنو، کلوخ و خشت با عوام. اینجا شعرش یک سکته‌ای هم داره، اما با عوام این جمله بسته و مرده. نمی‌دونم اینجا این نسخه‌ای که من داشتم در این حد بود، با عوام این جمله بسته و مرده، زین عجب‌تر من ندیدم پرده. سکته اینجا هست، نمی‌دونم یک چیزی افتاده است.
یعنی پرده‌ای که جلوی چشم عوام هست، من از این عجیب‌تر پرده‌ای ندیدم که این همه سخن را نمی‌شنود. فکر می‌کنم که اینجا این بحث تمام میشه. بنده در جلسه آینده مطلبی را که خدمتتون عرض خواهم کرد این است که بذارید قبل از آنی که اونو بگم این را هم عرض بکنم، این داستان در نیستی زیستن که بهتون گفتم یکی از بهترین تقریرها برای این نیست در نیستی زیستن در طریقت زن هست در بودیسم. طریقت زن در بودیسم پیدا کردن خود است، اما پیدا کردن خود نه در عالم هستی بلکه در همون عالم نیستی. یک کتابی هست، من این کتاب رو به شما معرفی میکنم، اگر کسانی زبان انگلیسی خوب بدانن توصیه میکنم خوندن اون کتاب را. این کتاب مدت ها قبل به دست من افتاد، ترجمه آلمانیش. وقتی بخشی از این کتاب رو خوندم انصافا دیدم بسیار بسیار تقریر جالبی از این مسئله زیستن در نیستی کرده. این کتاب نوشته یک فیلسوف ژاپنی است به نام نیشیتانی. ترجمه کتاب که به آلمانی شده این است که واس است ریلیگیون، دین چیست. اینه، این ترجمه انگلیسی داره و این از انگلیسی ظاهرا به آلمانی ترجمه شده. به هر حال کتاب بسیار مفیدی است که اینو بحث میکنه زیستن در نیستی یعنی چه با بهترین تقریرها. در جلسه آینده من وارد این بحث میشوم که چه بسا این بحثایی که ما در اینجا کردیم این بو را بدهد که نهایتاً سه چیز از هم جداست: خدا، انسان، جهان. خدا، انسان، جهان. و ما این مسائل رو در بین اینها داریم مطرح میکنیم. مثلا میگیم عشق انسان به خدا، عشق خدا به انسان، عشق انسان به جهان و هاکزه. سه چیز مطرحه. این بحث ها در سطوح بالاتر در نزد ادعی به جایی رسیده است که اونها دیگر خدا، جهان و انسان را سه چیز نمی بینن. وقتی میگوین عشق و عاشق و معشوق یک چیز است و حقیقت همون عشقه، اینا دیگه سه چیز نمی بینن. پاره ای از سخنان اونها را در جلسه آینده لازم مطرح کنم به عنوان مکمل این بحث که اگر قرار باشه از این بالاتر مسائلی مطرح بشه اون همون مرحله ایست که در اونجا این سه از هم جدا دیده نمیشه، این سه از هم جدا تصور نمیشه، جدا تجربه نمیشه که یه طرف خداست، یه طرف انسان، یه طرف جهانه و یک وحدتی هست، وحدتی تجربه میشه. سخنان کسانی را که پاره از سخنان کسانی را که چنین اظهارهایی کردن، تجربه های خودشون رو بیان کردن خواهم گفت که شما در شعر حافظ میبینید که میگه که زن آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گره. این شعر میدونید یعنی چه؟ زن آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شو یه چیزه. او آتشی که در سینه منه همون است که در خورشیده، منتها این اون تازه شعله ایست از این. و اینو توضیح میدم اگه بشه در یه جلسه تمامش کنیم یا دو جلسه، و بعد میرسیم به اون چیزی که قول شده بودم، خدا به عنوان یک توی مطلق، نوع دیگری درک از خدا یا تصویر و تصور از خدا که اون توی مطلقه که انسان در زندگی با یک توی مطلق مواجهه. و چیه اون توی مطلق و کیه اون توی مطلق؟ بنده هم خسته شدم و متشکرم از حوصله شما. نرسیدیم امروز به پرسش پاسخ‌ها چون به نظرم می آمد که باید بالاخره اینا رو یه خورده جمع و جور بکنم و انشاءالله بنده حاضرم که در اول جلسه آینده، نمیدونم سوال‌های یا آخر جلسه آینده، سوال‌های امروز رو هم نگه دارید برای آخر جلسه آینده که یه خورده کوتاه کنیم. میشه 14 بهمن تعطیل نیست؟ خیلی خوب، انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. خدا نگهدار.